سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. امروز مشخص خواهد شد که اسلام آباد فیصله اش را در مورد اخراج مهاجرین افغان تغییر می دهد یا خیر. گزارش هم در این مورد داریم. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید امیدواری در مورد تأمین صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. ناتو از اقدام گرجستان در مورد فرستادن ده‌ها عسکر به افغانستان ستایش کرد. وزیر خارجه امریکا میگوید برای واشنگتن مهم است تا در سوریه حضور نظامی داشته باشد. سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید امیدواری در مورد تأمین صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. نیکی هیلی دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت
ما فکر میکنیم که صلح در افغانستان و آمدن طالبان پشت میز مذاکرات بسیار مهم است. فکر میکنیم تمام جامعه جهانی نیاز دارند تا از این پروسه حمایت کنند تا بتوانیم به صلح دست یابیم.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز سه‌شنبه گفت تماس های غیر رسمی با طالبان ادامه دارد و شرایط برای تامین صلح در افغانستان در سطح ملی و بین المللی مساعد شده است. انتظار می رود در نشست دو روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز در شهر نیویورک برگزار خواهد شد در کنار سایر مسائل روی وضعیت در افغانستان بحث شود. نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت خارجه افغانستان گفته است در این نشست بیشتر روی نقش کشورهای آسیایی میانه در پروسه صلح افغانستان تبادل نظر صورت خواهد گرفت. مقامات ناتو از اقدام گرجستان در مورد فرستادن ده‌ها عسکر به افغانستان ستایش کردند. پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو دیروز پس از نشست دو روزه رؤسای امور دفاعی ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت
در جریان نشست ما با گرجستان رؤسای امور دفاعی ناتو از سهمگیری چشمگیر و دوامدار گرجستان در عملیات و ماموریت‌های ناتو به خصوص در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سپاسگزاری کردند.
گرجستان در حال حاضر 885 نظامی در افغانستان دارد و مقامات گرجستان میگویند این بزرگترین سهم یک کشور غیر ناتو در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان است. انتظار می رود در ادامه جام جهانی کرکت اعضای تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با حریفان آیرلندیشان به میدان بروند. افغانستان در این جام در گروپ دی با پاکستان، سریلانکا و آیرلند هم گروه شده است. افغانستان دیروز سریلانکا و روز شنبه پاکستان را شکست داد و به این ترتیب به مرحله کوارتر فاینال راه یافت. بازی فردا برای افغانستان اهمیت دارد تا در صدر جدول گروه خود باقی بماند و در مرحله کوارتر فاینال با تیم دوم گروه دیگر روبرو شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آنتونی گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران را به خاطر نگرانی از فعالیت‌های نظامی تهران در شرق میانه متضرر نسازند. در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد، آقای گوتریس گفته است موضوعاتی که با مسئله اتمی ایران ارتباط مستقیم ندارد، طوری که به دستاوردهای این توافقنامه زیان نرسد، باید پاسخ داده شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روی برنامه راکت‌های دوربرد ایران و حمایت تهران از رژیم سوریه به طور پیهم انتقاد نموده، علاوه بر آن خواستار تغییرات گسترده در توافقنامه اتمی با این کشور شده است. قماندان عمومی نیروهای ناتو در اروپا هشدار داده است که اگر ناتو در عصری ساختن و سازگاری با تهدیدهای در حال افزایش روسیه ناکام شود، در جریان 5 سال بر ساحات مشخص مسلط نخواهد بود. جنرال کورتیس کپارات دیروز پس از نشست 2 روزه رؤسای امور دفاعی ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در یک نشست خبری افزود که نگرانی های در مورد روسیه دارد. به گفته آقای اسکپاروتی، ناتو به حیث یک پیمان مسلط است، اما حوزه های وجود دارد که با آزمون کشیده شدن و یکی از آنها عرصه حملات سایبری است. روابط مسکو و غرب روی موضوعات مانند الحاق شبه و جزیره کریمیا در ماه مارچ سال 2014 میلادی با قلمرو روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبانی که کنترل بخش های از شرق اوکراین را در دست دارند به شدت تیره شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برای واشنگتن مهم است تا در سوریه حضور نظامی داشته باشد. رکس تلرسون دیروز هنگام سخنرانی در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا گفت این حضور نظامی منجر به سرکوب شورشان گروه دولت اسلامی در سوریه خواهد شد. آقای تلرسون افزود اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اشتباه باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا را که نظامیان آمریکایی را از عراق بیرون نمود در سوریه تکرار نخواهد کرد. پایان اخبار این ساعت. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید امیدواری در مورد تامین سال در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است.
In Afghanistan, we think peace is very important. We think the Taliban coming to the table is very important.
مصاحبه هم در مورد تلاش‌های سال و نقش کشورهای همسایه افغانستان در آن داریم.
ما تصور نمی‌کنیم که هیچ کشوری بتونه برابر پاکستان قدرت داشته باشه برای اینکه طالبان رو بمیده مذاکره بمشانه.
در گزارش هم میشنوید که زورگویی زورمندان تعلیم و تربیه و معارف را در ولایت بغلان بازمون کشیده است.
تعداد از افراد و اشخاص مربوط بعضی از وکلا می شدن به اساس لزوم دید، بعضشان از کار برکنار می شود و هم تبدیل می شن. این سبب خشم تعداد از زورمندان و سیاسیون می شن و باز افراد و اشخاص لومپن و بیکاره و ولگرده تحریک می کنن به جان اعضای معارف.
در برنامه حقوق بشر خواهید شنید
قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
برنامه در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
در اونجا کمرای مالای خود بوده، گوسفندا و بزای خود بوده، در اونجا چیزی نبوده که بخوره و بعد از اون طور کارد نبوده یا چیز آهن تیز نبوده، سنگا رو میگرفت تیز میکردم و حلال میکردم، کباب میکردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. نیکی هیلی دیروز گفت امیدواری در مورد تامین صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده و استراتژی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مورد افغانستان و آسیای جنوبی نتیجه می‌دهد. جزئیات بیشتر را در این مورد از جکفر احمدی می‌شنوید.
وضعیت در افغانستان با سرعت در حال تغییر است. این را نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز در دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت و افزود پالیسی آمریکا در مورد افغانستان نتیجه می دهد. ما در ارتباط به این که پالیسی آمریکا چی نتیجه می دهد در آنجا تغییرات دراماتیک را می بینیم. ما می گوییم که با مذاکرات با طالبان و پروسه صلح نسبت به گذشته که شاهدش بودیم نزدیک تر هستیم. نیکی هیلی گفت مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها خواهد بود و به ایجاد تسهیلات از سوی آمریکا در این بخش نیاز نیست، اما به حمایت از این مذاکرات ضرورت است که واشنگتن از آن پشتیبانی می‌کند. همان طوری که در گزارش آمده است، در استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیوند به جنگ افغانستان زمان تعیین نشده و اداره ترامپ به کار با حکومت افغانستان ادامه می‌دهد تا نتیجه آشکار به دست آید. خانم هیلی که در آغاز این هفته در ترکیب یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد از افغانستان دیدار کرد، پس از بازگشت به آمریکا ناوقت دیروز به خبرنگاران گفت حکومت کابل برایشان گفته است که جامعه جهانی باید فشارها بر پاکستان را زیاد بسازد. فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان است. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی نظرش را در مورد فشار بر پاکستان و امیدواری ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان این گونه ابراز کرد.
تا حالا اینقدر تلاش های ملموس در راستای صلح در افغانستان انجام نشده، چون گرم صلح افغانستان در پاکستان هست و اگر بر پاکستان اعمال فشار بیشتر بیاید، هم از منظر ایدئولوژیک و هم از منظر سیاسی و امنیتی پاکستان مجبور به تغییر روش خواهد بود و موجود است که حمایت خود را از حراسات تمام گروههای تروریستی برداره.
حکومت پاکستان همواره این را رد کرده که به تروریستان در خاک این کشور پناه دادند. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید تا زمانی که پاکستان از تروریسم حمایت کند، جامعه افغانی احساس میکند که مسئول نیست. نیکی هیلی نگفت که چگونه فشار بر پاکستان وارد خواهند کرد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرت وضع تحریم‌ها بر اشخاص و کشورها را دارد.
این در حال است که روسیه نیز خواهان آغاز فوری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شده است. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه میگوید روسیه آماده است که از این گفتگوها میزبانی کند. ژکفر احمدی با فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در این مورد گفتگو کرده، نخست پرسیده است که این خواست و پیشنهاد روسیه از چه اهمیت برخوردار است؟
به هر صورت اهمیت داره. سوال یک مسئله پیچیده است در افغانستان و عوامل و متغیرهای هم داخلی هم منطقه‌ای و هم بین المللی در داخل است. تا نقش‌آفرینی بازیگر قدرتمند همانند روسیه طبیعتاً بخشی از مشکلات مربوط به صلح هم میتونه که بگشایه، اما نه تمام مشکلات. واقعیت است که چند سال میشه که روسها در قضایای امنیتی افغانستان بیشتر علاقمند هستن دخیل باشن، از جمله در پروسه صلح. و نشستم که در مسکو پارسال برگزار شده بود در راستای ارتقای نقش روسیه در معادلات امنیتی افغانستان و منطقه بود. اما واقعیت حکومت افغانستان در قبال صلح دیدگاه دیگری دارد. بحث گفتگوی بین افغانی در مسئله صلح هست که اگر هر موضوعی در قبال صلح مطرح شود، این در میان خود افغان ها بحث بشه.
با توجه به ادعاها در مورد همکاری روسیه با طالبان، هرچند از سوی مقام‌های روسیه ایراد هم شده، روسیه چقدر بالای طالبان نفوذ داره و میتونه این گروه را به پای میز مذاکره بکشانه به نظر شما؟
من تصور نمی‌کنم که هیچ کشوری بتونه برابر پاکستان قدرت داشته باشه برای اینکه طالبان رو به میز مذاکره بنشانه. نه روسیه و نه چین از ظرفیت های لازم برای به میز مذاکره نشاندن طالبان برخوردار نیستن. تا وقتی که حکومت افغانستان و یا هر بازیگر دخیل در مسائل صلح افغانستان، تا وقتی که پاکستان قناعت ندن که همکاری صادقانه و جدی در مبارزه با تروریسم مؤثر داشته باشه، هیچ گونه تلاش دیگه نمیتونه صلح به افغانستان بیاره.
شما در مورد ظرفیت ها اشاره کردین، دقیقاً پاکستان چی ظرفیت را داره که کشورهای مثل روسیه و چین به گفته شما از این ظرفیت ها برخوردار نیستن؟
حمایت از حراست‌زنی و تروریسم و افراط‌گرایی دستور ظرفیت اسلام در افراطی به خارج از مرزهای پاکستان جزء جزئیات سیاست خارجی پاکستان در 30 سال گذشته بوده. لذا این بزرگترین ابزار در دست پاکستان هست که از گروه های تروریستی و حرف افتن حتی اکثر استفاده برای پیشرفت سیاست خارجی خود در منطقه انجام داده. کشوری که پایگاه‌های تجهیز و تمویل و تسلیح و آموزشی که روسیه تحت قلمرو است، هیچ کشوری همانند پاکستان نمیتوانه در قدمهای صلح افغانستان موثر باشد، چون طالبان یک گروه مستقل و یک متغیر مستقل در فرآیندهای امنیتی افغانستان نیستند، بلکه این سازمان استخباراتی پاکستان و سایر گروههای سیاسی و امنیتی در پاکستان هستند که طالبان هدایت میکنند به راستای منافع پاکستان.
مصاحبه ژکفر احمدی را با فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از مسافرت اخیر یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل و در آستانه اجلاس این شورا، در این اواخر بحث‌های در حلقات سیاسی مطرح می‌شود که شاید در این نشست برخی اقدامات در برابر پاکستان اتخاذ شود. در این مورد نوریاس نوری با محمد امین مدقق، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، صحبت کرده. نخست از وی پرسیده است اگر موضوع پاکستان در این سطح در شورای امنیت مورد بحث و پیگیری قرار گیرد، آیا این حرکت نتیجه سیاست فعال رهبران افغان یا سیاست فعال خارجی این کشور است، یا پیامد استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و آسیای جنوبی محسوب می شود؟
من فکر می کنم که نشستی که بگذار میشه، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد و موضعی که کشورها در برابر پاکستان خواهند گرفت در پیوند به عدم همکاری پاکستان با تروریست های بین المللی و شاید مسائل دیگه در پشت سر قضیه باشه، تحریم بالای پاکستان، فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان وارد شوه، هر دو به نظر من تاثیرات خودش را داشته، هم استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و هم تلاش هایی که رهبران حکومت وحدت ملی از بعد شکل گیری حکومت وحدت ملی تا کنون دست کم در برابر پاکستان تلاش هایی که داشتن، نقشان مؤثر بوده با وجود تمام کاستی هایی که در مسائل داخلی داشتن.
اگر شورای امنیت ملل متحد همچو اقدام را در دست داشته باشه، پاکستان هم در منطقه و جهان دوستا داره، در منطقه بالخصوص چین که عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است، این دوستای پاکستان ظاهرا فکر نمی‌کنین که جلوی همچو اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد بتونه بگیره؟
من فکر می‌کنم که دوستای پاکستان، این دوستا نقششان در سطح نظام بین الملل در او حد نیست که بتونه تصامیم شورای امنیت ملل متحد تحت تاثیر خودش قرار بده. موضع‌گیری‌های از یا موضع‌گیری‌های پسیو خواهد بود. از نظر من تصامیم میره که شورای امنیت ملل متحد در مورد پاکستان خواهد گرفت، تصامیم مبتنی بر یک سری پیشفرض هایی است که سازمان ملل متحد داره و شورای امنیت ملل متحد داره. دنیا از بعد به شکل گیری پاکستان تا کنون، پاکستان به عنوان یک کشوری که حامی تروریست بوده و همیشه لانه های تروریستی در پاکستان مطرح بوده و سران گروه های تروریستی در اونجا مورد حرف تیارهای بی سرنشین ایالات متحده قرار گرفتن، نقش پاکستان در حمایت از تروریسم بین المللی خیلی هویدا و آشکار است و تمام دنیایی را میدانه. به نظر من متحدین پاکستان در منطقه ما او توانایی و پتانسیل لازم ندارن که بتانن تصامیم شورای امنیت سازمان ملل متحد فراراش چالش ایجاد بکنن.
مصاحبه نوریاس نوری را با محمد امین مدقق، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان معارف ولایت بغلان میگویند زورگویی زورمندان تعلیم، تربیه و معارف را در این ولایت با آزمون کشیده است. مسئولان معارف ولایت بغلان میگویند اگر این وضعیت متوقف نشود، آنها برای دادخواهی دست به اعتراض خواهند زد. جزئیات بیشتر را در این مورد بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
توهین و تحقیر کارمندان معارف و تقاضاهای غیرقانونی برای عزل و نصب آنان توسط زورمندان چیزی است که رئیس معارف این ولایت را به سطوح آورده و مجبورش کرده تا شکایتش را از طریق رسانه‌ها به گوش همگان برساند. غلام محی‌الدین پیکان حیدری رئیس معارف ولایت بغلان روز چهار شنبه در کنفرانس خبری با اشاره به تازه‌ترین مورد از این تهدید و تحقیر که یک روز قبل مدیر معارف ولسوالی نهرین به آن مواجه شد میگوید:
حوالی شام روز دوشنبه مامور معارف ولسوالی نهرین ما از سوی سه تن از افراد مورد حمله قرار میگیرن و اینا میخواستن که مامور معارف ما را اختطاف بکنن و با اختطاف موفق نشدن و ایرا مورد ضرب و شتم قرار دادن.
او هرچند نامی از کسی نمیبرد ولی میگوید این کارمند معارف توسط عمالیه که از وکلای پارلمان به جرم این که به جای کسی از هوادارانش تعیین شده بود لتوکوب شده است. هرچند پلیس یک تن را به اتهام لتوکوب مدیر معارف ولسوالی نهرین بازداشت کرده ولی رئیس معارف این ولایت آن را بسندن نمی‌داند و خواهان قطع مداخله جدی و زورمندان در امورات معارف میباشد. او همچنین وضعیت موجود را خیلی نگران کننده میداند و میگوید
نبود فضای آموزشی مناسب که عبارت از تعمیر هست که مواد مهمی درسی هست که بیشتر از 50% فضای آموزشی مناسب ما نداریم. هزارها صنف ما در فضای باز هست. چالش بزرگ به سطح مملکت هست. خیر ایره گزارا میکنیم امروش، اما در قسمتی که امنیت جان ما مال ما تامین نباشه و در خطر قرار داشته باشیم بدون شک ما کار را انجام دادن نمیتونیم و نتیجه کارمان هم منتهی به صفر میشه.
باورها بر این است که اکثریت مدیران معارف و حتی لیسه ها در ولایت بغلان به واسطه زورمندان محلی و وکلای پارلمان و شورای ولایتی نصب شده اند و برکناری و حتی تبدیلی آنان خالی از دردسر برای مسئولان معارف نمی باشد. چنانی که رئیس معارف ولایت بغلان خود با تایید همین موضوع می گوید
مداخله زورمندا و حتی برخی از وکلای پارلمان هم در اینجا می تواند زیدخل باشه، به خاطر که تعداد از افراد و اشخاص در ولسوالی ها مربوط بعضی از وکلا می شدند به اساس لزوم دید مقام وزارت معارف بعضشان از کار برکنار می شه و یا هم تبدیل می شن. ای سبب خشم تعدادی از زورمندا و سیاسیون می شن و باز افراد و اشخاص لومپن و بیکاره و ولگرد تحریک میکنن با جان اعضای معارف.
او که معارف ولایت بغلان را محروم از بسا حقوق اولیه اش مانند کمبود کتاب و بی سرپناهی شاگردان میداند میگوید با همه اینها میشود ساخت، اما زورگویی و قدرت نمایی زورمندان غیر قابل تحمل است و باید به همه اینها که در شأن معارف نیست نقطه پایان گذاشته شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
وضعیت امنیتی و موارد ناامنی در برخی مناطق دیگر افغانستان نیز باعث نگرانی مردم شده است. تعدادی از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا نیز از افزایش موارد ناامنی در این ولسوالی اظهار نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا میگویند وضعیت امنیتی در این ولسوالی بدتر شده و دامنه فعالیت مخالفان مصالح دولت در این ولسوالی در حال گسترش است. شماری از این باشندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش موارد جرم‌های جنایی نیز در این ولسوالی نگرانی‌هایشان را بیشتر ساخته است.
مزیلا دونجوست در منطقه‌های ولسوالی نجراب امنیت حتی نسبی وجود ندارد. مردم بعد از تایم 8 بجه شب در قراب قصبات گشت گذار کرده نمیتونن.
کنشگاه است و در کل امنیت در نجراب خوب نیست. ما از طرف شب کار داشته باشیم، ضرورت باشه گشت گذار کرده نمیتونیم و دیگه آزاد نیستیم. طالبان مسلح غیر مسئول میباشن و طور آزاد رفتن نمیتونیم و در ساعت دوردست کاملا طالبا هستن تصرف داره. دولت کمی کاستی میکنه و توجه خاص نداره. خواست ما از دولت این است که بر ما توجه داشته باشه، تنها نه که به خود ولسوالی با تمام نقاطش.
با این حال مسئولان حکومت محلی ولایت کاپیسا حضور و فعالیت مخالفان مصالح دولت در مناطق ناآرام مانند دره افغانیه و بچگان ولسوالی نجراب را تایید میکنند و تاکید دارند که مخالفان مصالح دولت در چندین عملیات نیروهای افغان سرکوب شدند و زمینه بهبود امنیت در ساحات ناامن فراهم شده است. عبدالودود حیدری ولسوال نجراب ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت
مردم نجراب با اداره محلی خود هماهنگ هستند. توسط امی شوراها و جلسات و اینا تونستیم که ما امنیتش را تحکیم بسازیم و ساحاتی که نامن هستند فقط ساحات افغانی و پچگان است که در این روزا دشمن توانایی از این طال نداره که عملات به حساب طرف دیگه مناطق داشته باشند و خطوات خاص دولت هم اینا هم عملیات خود در روزا که تقریبا در دو ماه سه مرتبه یا چهار مرتبه عملیات داشتن که به دشمن طرفات انگفت به حساب وارد کردین و اونا اونا زیره ندارن که در مرکز ولسوالی و دیگر نقاط ولسوالی نجراب آسیب برسانند.
در این حال مسئولان حکومتی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا تایید میکنند که در حال حاضر 10-15% ساحات این ولسوالی زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد. بر اساس معلومات منابع مسئول، سرایت ناامنی در ولسوالی نجراب بیشتر از ولسوالی های همجواریان تگاب و علسای نیز متصور است که در آن ولسوالی ها پایگاه های مخالفین مسلح دولت وجود دارد و همواره بر ضد نیروهای امنیتی دست به فعالیت می زنند.
اینک جاوید نعیمی با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
وضعیت امنیتی افغانستان باز هم توجه برخی از رسانه‌های معتبر جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به افزایش حملات هوایی علیه شورشیان تمرکز کرده. روزنامه در آغاز مقاله‌اش می‌پرسد حملات نیروهای آمریکایی در زمستان متوقف نشد، اما آیا این حملات طالبان را متوقف می‌سازد؟ واشنگتن پست در ادامه نوشته است در زمستان همیشه جنگ در افغانستان آرام‌تر می‌شود و طالبان به قریه‌هایشان و مناطق گرم‌تر می‌روند. در مقابل نیروهای آمریکایی در گذشته در این فصل رفع خستگی می‌کردند. اما به نوشته روزنامه برای نخستین بار در 16 سال گذشته زمستان حملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان را کاهش نداد و تنها در ماه دسامبر 455 حمله هوایی توسط این نیروها صورت گرفته که حد اوسط 15 حمله در روز می شود. واشنگتن پست در ادامه می نویسد در تمامی سال 2012 که در آن هنگام بیش از 100 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، تنها 200 حمله هوایی بر ضد شورشیان مسلح صورت گرفته بود. اما از ماه اگست تا دسامبر سال 2017 حدود 2000 حمله علیه شورشیان در افغانستان صورت گرفته. روزنامه به نقل از یک مقام ارشد استخبارات آمریکا گزارش داده که گفته است برای آنها از قول قماندانان طالبان گفته شده که به این حد تلفات سنگین را تحمل کرده نمیتوانند. با این همه واشنگتن پست از نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر یادآوری کرده که گفتند حملات بیشتر هوایی شاید در شمار تلفات غیر نظامیان افزایش بیاورد. اما مقام های نظامی گفتند در مجموع با وجود ازدیاد حملات هوایی در افغانستان شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2017 نسبت به سال پیشتر از آن کاهش یافته است. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد جنگجویان طالبان به تکنولوژی پیشرفته دست یافتند تا نیروهای افغان را هدف گیرند. در آغاز مطلب آمده است طالبان مسلح با استفاده از تجهیزات شبین و لیزری پوسته های نیروهای اردوی ملی افغانستان را هدف قرار دادند. روزنامه به گونه مثال از حمله سه‌شنبه بالای یک پوسته در ولایت کندوز یادآوری کرده که در نتیجه آن 8 تن کشته شدند. نیویورک تایمز با نقل از امام الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندوز گزارش داده که گفته است قطعه سرخ طالبان به یک دردسر برای نیروهای افغان در این ولایت مبدل شده است. به نوشته روزنامه این قطعه با استفاده از تجهیزات شبین و لیزری چندین حمله را طی چند ماه گذشته در افغانستان انجام داده است. پرسش اینجا مطرح می شود که این وسایل چگونه به دست طالبان رسیدند. نیویورک تایمز با نقل از مقام های افغان گزارش داده که گفتند تجهیزات ساخت آمریکا با وسیله طالبان گرفته شده، دزدی شده و یا هم از نیروهای افغان خریداری شده است.
وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید بر اساس یک استراتژی جدید اصلاحات لازم در سکتور معادن به میان خواهد آمد. اما شماری از کارشناسان بخش معادن بر این استراتژی انتقاد دارند. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید با ملیشتن راهکار جدید مدیریت معادن و تنظیم قراردادها در سکتور معادن شفافیت به وجود خواهد آمد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت به خاطر مدیریت معادن و تنظیم قراردادها تاکنون چنین راهکاری وجود نداشت تا حکومت از آن 100% نظارت کرده و به مردم پاسخگو باشد.
این راهکار در 3 بخش عملی می شود. بخش اول شفافیت است، در بخش دوم اولیت ها قرار دارد و در بخش سوم آن اصلاحات است و هدف این است که ما بتوانیم به اساس یک میکانیزم منظم تمام ساختارها را به بررسی بگیریم تا ما یک اداره پاسخگو باشیم.
وی میگوید رئیس جمهور غنی در نشست اخیر شورای اقتصادی این راهکار را تایید کرده است. اصلاحات اداری معلومات مدیریتی و جیولوژیکی، مدیریت قراردادها مطابق قانون، مدیریت حسابدهی شفاف و همچنان مسائل ساختن زمینه برای سرمایه گذاری ها از مسائلند که در راهکار سکتور معادن گنجانیده شده و ظرف 2 تا 5 سال آینده تطبیق می گردد. بانک وزارت معادن و پترولیم در مورد معادن ارقام تخمینی ندارد، اما یک سروی تازه تحلیلگران جیولوژی آمریکا نشان می دهد که افغانستان به ارزش بیشتر از 3 تریلیون دلار ذخایر زمینی دارد. با این همه برخی از کارشناسان و بخش معادن میگویند تا زمانی که وزارت معادن به عنوان یک دستگاه تنظیم کننده عمل نکند چنین راهکارها موثریت نخواهد داشت. سید زمان هاشمی یکی از این کارشناسان:
مشکل وزارت معادن داشتن یا نداشتن یک نقشه راه نبود، اما نقشه راه به خودی خود یک سند است. یک سند نمیتونه که به خودی خود جوابگو یا حلال تمام مشکلات وزارت معادن شود. تا زمانی که خود وزارت معادن به عنوان دستگاه تنظیم کننده، قرارداد دهنده، نظارت کننده با ظرفیت با مدیریت تام عمل نکنه، ما فکر نکنم که مفیدیت داشته باشه.
وی همچنان گفت در حال حاضر استراتژی درازمدت برای وزارت معادن و پترولیم وجود ندارد که وضعیت 20 سال بعد معادن را پیش بینی کند و به گفته وی این به نحو بحران در سکتور معادن شمرده می شود.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید امیدواری در مورد تامین صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. انتظار می رود در نشست دو روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز در شهر نیویورک دایر خواهد شد، در کنار سایر مسائل روی وضعیت در افغانستان بحث شود. مقامات ناتو از اقدام گرجستان در مورد فرستادن 10 عسکر به افغانستان ستایش کردند. قرار است امروز کار احداث و قیریزی سرک ها در چندین ولسوالی ولایت هرات به مصرف حدود 700 میلیون افغانی آغاز شود. انتظار می رود در ادامه جام جهانی کرکت، اعضای تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با حریفان آیرلندیشان مسابقه کنند. آنتونی گوتریس سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران را به خاطر نگرانی از فعالیت‌های نظامی تهران در شرق میانه متضرر نسازند. قمندان عمومی نیروهای ناتو در اروپا هشدار داده است که اگر ناتو در عصری ساختن و سازگاری با تهدیدهای روسیه ناکام شود، در جریان 5 سال بر ساحات مشخص مسلط نخواهد بود. و وزیر خارجه آمریکا میگوید برای واشنگتن مهم است تا در سوریه حضور نظامی داشته باشد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز برای مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می کنند یک روز مهم است. مقامات سفارت افغان در اسلام آباد می گویند پس از ملاقات امروز با مقامات پاکستان و سفرهای کشورهای غربی در پاکستان مشخص خواهد شد که اسلام آباد فیصله اش را در مورد اخراج مهاجرین افغان تغییر خواهد داد یا خیر. کابینه پاکستان حدود 2 هفته قبل فیصله کرد که همه مهاجرین افغان باید تا پایان ماه جنوری پاکستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
فیصله در مورد 1,400,000 مهاجر ثبت شده افغان و حدود 700,000 مهاجر راجستر نشده افغان در پاکستان شاید تا پایان امروز نهایی شود. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید پس از نشست امروز مشخص خواهد شد که این مهاجرین مطابق تعهد قبلی 1 سال دیگر اجازه خواهند داشت تا در پاکستان باقی بمانند یا نه. زردشت شمس معاون این سفارت دیشب بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
نن تکل شوی چه ده
قرار است دکتر عمر زاخیلوال سفیر افغانستان با وزیر سفران پاکستان که از امور مهاجرین سرپرستی می کند دیدار کند و نظر آنها را در مورد ضرب العجل که حکومت پاکستان تا پایان جنوری تعیین کرده معلوم کند. زردشت افزود نیاز است تا مهاجرین افغان در پاکستان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به گونه تدریجی وارد افغانستان شوند. رئیس جمهور غنی نیز دیروز در یک نشست گفت تا زمانی که 4 میلیون مهاجر افغان به کشورشان باز نگشتند، افغانستان تکمیل نیست.
به حیث خادم اولتان فکر میکنم که 1.1 پایل نیست.
و اون مسئله مهاجرین است. تا وقتی که مملکت 4 میلیون مهاجر در بیرون داشته باشه ما تکمیل نیستیم.
میاد اقامت قانونی مهاجرین افغان در پاکستان در اول دسامبر سال گذشته به پایان رسید و سپس اسناد اقامت این مهاجرین برای یک ماه تمدید شد. کابینه پاکستان در 5 جنوری فیصله کرد که مهاجرین افغان باید تا آخرین ماه میلادی پاکستان را ترک کنند. پس از این اعلان سفارت افغانستان در اسلام آباد با دیپلماتان شماری از کشورهای غربی در پاکستان در مورد این مشکل گفتگو کرد. انتظار می رود امروز نیز حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان با مقامها به شمول سفیران برخی از کشورهای غربی در این باره صحبت کند. باز هم زردشت شمس در این مورد بیشتر می گوید.
نن در غرمی و روست
ما با سفارت‌های اروپایی و غربی در اسلام آباد و دیگر کشورهای همکار و تمویل کننده که از سوی UNHCR تنظیم می‌شوند و سازمان کمک کننده با مهاجرین پس از چاشت امروز در مورد تصمیم اخیر حکومت پاکستان در مورد مهاجرین مشوره می‌کنیم. مقام‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان هفته گذشته با نماینده های مؤسسات خیریه خارجی و هدف بحث در مورد آمادگی ها برای خروج احتمالی مهاجرین از پاکستان در یک نشست حضور یافتند. سفیر افغانستان در پاکستان نیز دیروز با نماینده های مهاجرین افغان در پشاور در باره بازگشت مهاجرین از پاکستان به افغانستان گفتگو کرد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
مقامات ولایت فاریاب می‌گویند قرار است در سال 1397 هجری شماری از جوانان فارغ صنف 12 جهت ادامه تحصیلات عالی به کشور هندوستان اعزام شوند. جنرال محمد اماین فوزی والی فاریاب دیروز به رادیو آزادی گفت که او وعده جذب و اعزام شاگردان ولایت فاریاب را طی دیدار با سرکنسول کشور هند به دست آورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها می شنوید و به تعقیب آن برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است که آن را با هم می شنوید.
جنرال محمد همایون فوزی والی ولایت فاریاب هرچند آمار شاگردانی را که در سال 1397 جهت ادامه تحصیل بر رشته های مختلف در کشور هند اعزام خواهند شد مشخص نکرد، اما وی در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
کشور هندوستان زیادترین محصلین ما را بر تحصیل میپذیرند و حتی بر باستری و دکترا و ایرایشان. بنان ما همراه از اونا ملاقات داشتیم در مزار شریف با سرکنسول هندوستان. امیدوار هستیم که اونا تعهداتی که داشتن به ما وعده دادن که ما جوانای فاریاب روان میکنیم برای تحصیل انشالله عملی خواهد شد و دیگه سایر حتی به ترکیه ما داریم، مثلا با دیگه کشورها هم در تماس هستیم، انشالله زیاد جوانای ما را برای تحصیل دوام.
ولی فاریاب همچنان افزود او تلاش خواهد کرد تا زمینه های کاری را نیز برای جوانان تحصیل کرده مساعد بسازد.
امید ما سر جوانای ما، آینده فاریاب ما تعلق به جوانای ماست. امیدوار هستیم بر از اینا زمین ها را در داخل کشور و در دیگه جایی که لازم باشه بر جوان ها بنان. ما کوشش میکنیم که بخیر و زمین های تحصیل برشان، زمینه کار، زمینه شغل وظیفوی شانه انشالله برشان تأمین کنیم.
در این حال فارغین صنف 12 در فاریاب نیز سخت امیدوار هستند که تحصیلات خیش را به خارج از کشور ادامه دهند. دو تن از شاگردان فارغ 12 در شهر میمنه نظر خود را به رادیو آزادی این گونه بیان کردند:
اسم من فیروزه است، فارغ التحصیل صنف 12 هستم، منتظر امتحان کنکور هستم. اگر در کنکور نتیجه ما منفی بیاید، اول که میخوایم نتیجه مثبت بیاید، اگر منفی بیاید در صورت بسیار خوش میشم که دمی تحصیل به کشور هندوستان برم. کشورهای خارج خواسته یک قدم پیشتر نسبت به بانتونای افغانستان است. امکانات بسیار بزرگ و بالا داره و ما میتونیم اونجا تحصیل کرده و مصدر خدمت به مردم خود شیم.
اسم من سعید محمود، باشنده ولایت فاریاب و یکی از فارغین صنف 12 هستم. امتحان ما هنوز گرفته نشده، امتحان کنکور کامیاب هم شدم. در امتحان کنکور معلوم نیست که دیگر کدام پوهنزه خوب جذب شویم یا نشویم. دیگر درس هم نظر و شرایط فعلی افغانستان که جنگ است، درس ها مقدر خوب نیست، دیگر زمینه درس هم مقدر مساعد نیست. خارج از افغانستان اگر زمینه تحصیل مساعد شوه ما بریم در اونجا تحصیل خود ادامه بدیم، با فکر آرام با خوب درس یاد میگیریم. اما دیگر افغانستان به این حالت است، ما میخواهیم در کشور خارج تحصیل خود ادامه بدیم.
به گفته والی فاریاب، زمینه های ادامه تحصیل برای جوانان نه تنها در کشور هند مساعد ساخته خواهد شد، بلکه تعدادی از جوانان دیگر نیز به منظور کسب علم دانش قرار است به کشور ترکیه نیز اعزام و معرفی گردند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسانی قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندان نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن است یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های که دفتر یونما به نشر رسیده این نشان دهنده است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سری سعودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش را عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن، و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین گذاری کنار جاده ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که از سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شده در افغانستان و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتند. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض‌های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی قربانیایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان‌ها، تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فرد در کاتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنن. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیرن. بله. حق دوم قربانیان جبران خسارت هست و این جبران خسارت که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کله اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون من شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت هست که به قربانی وارد شده. بله. قربانی همو قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با اون. و دیگه ای که اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شود، دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم، دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که طرف دولت انجام شده، و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره. که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. چه نوع اقدام شده؟ به اصطلاح تا کجا رسیده و چه کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شود. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چه مکانیزم‌های ملی وجود داره، چه مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شود و اعاده شود. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاه که نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که بزر گلکاری شد
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، چل هزار میخرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. تغذیه یکی از ضروریات مهم زندگی است، پس برای بقای حیات انسان به خوردنی نیاز دارد. همینطور در خوراکها هم هر مردم ذوق خاص خود را دارد که آن هم آنقدر دامنه این نوع خوردنی ها وسیع گردیده است که حتی بعض خوردنی ها به یک قوم و قبیله منسوب می شود و هر منطقه دارای خوراکه های عنعنوی خاص خودند. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد خوراکه های محلی مردم کوچی افغانستان مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. مردم در تمام جهان با فرهنگ‌های مختلف و رسم و رواج‌های متفاوت و خوراکه‌های سنتی بلدیت دارند و از خوردن آن لذت می‌برند. در جامعه افغانی نیز انواع خوراکه‌های محلی مرسوم بوده و از آن به حیث هوسانه و یا در زندگی روزمره استفاده می‌شود. که کسی از شوله غوربندی یاد می‌کند، برخی هم دندکه مردم خوست را و عده‌ای هم شوربای مردم شمالی را و جمعی هم قابلی ازبکی را. از جمله مردم کوچی افغانستان در هر منطقه‌ای که زندگی می‌کنند، رسم و رواج‌های خاص خود را دارند و به خصوص کوچی‌ها که مردم مال دارند، بیشتر از خوراکه‌های لبنی چون شیر، قیماق، مسکه و غیره استفاده می‌نمایند و در هر زمانی که نیاز پیدا شد، مواشیشان را ذبح نموده و از آن انواع خوراکه‌ها را درست می‌کنند. برای معلومات مزید بقیه گپ‌ها را از محمد نظر اندر کوچی باشنده غزنی می‌شنویم که می‌گوید یکی از خوراکه‌های مردم کوچی کباب چوپان است که امروز در رستوران ها و هتل ها نیز رواج یافته است.
از ما نصب به نصب مانده میگه در اوائل ایتار بوده که در وقت که صحرا میرفته چوپان یا یکی در اونجا کمرای مالای خود بوده، گوسفندا و بزای خود بوده، میگه در اونجا چیزی نبوده که بخوره و بعد از اون چی نبوده، ایتار کارد نبوده یا چیز آهن تیز نبوده، سنگا رو میگه میگرفت تیز میکرده و علال میکرده کباب میکرده و کباب میگه تاری بوده که نظمی گازی که ما میگیم یک نوع نبات است، یک نوع درختی است بی ثمر، از سیخ کباب هم جور میکرده، سیخ کار سراشان باریک میکرده، باز یک گوشت را اونجا داخلش میکرده و گوشت هم را استخوانش و این چوپان بوده، از مردم کوچی بوده که احساسا به مرور زمانی اینطور پیشرفت کرده که امروز این امرا اینطور سیخهای آهنی را کباب میکنه، از خاطر این امروز میگن چوپان کباب.
معیشت کوچی ها از راه دامداری تامین میشود. گوسفند، باز، شتر و اولاغ چهار دام اصلی آنهاست. کوچی ها معمولا در جاهای زندگی دارند که آب برایشان نزدیک باشد، چون کوچی ها ذخیره گاهی ندارند و همیشه مواد غذایی و و آب را به اندازه ضرورت در اختیار دارند. گل رحمان رحمان نویسنده و باشنده ولایت لوگر میگوید کوچی ها از روغن زرد در اکثر خوراکه ها کار میگیرند و همین قسم در زمستان بیشتر از گوشت لاندی استفاده میکنند.
اکثرا کوچه ها را خب میفهمین که مازدار بودن و اینا از امو لبنیاتی که از زمو بالایشان به دست میامن از این استفاده میکردن، مانند مثل شیر و ماس و خیدک و پوچه به نام پوچه مسکه و روغن، روغن زرد از این استفاده میکردن. تا به امروز هم اونو بخشی از کوچه هایی که زندگی کوچی را از دست ندادن و تا بالی هم زندگی کوچی دارن امو به مشکل سابقش مانده. دیگه فعلا هم کوچه ها از اینکه به چاه ها دسترسی ندارن و اینها نمیتونن از آب دور باشن و حتی برای خصوصا مواشی خود اونا آب دادن نمیتونن، از اون خاطر و نزدیک دریاها اینا مسکن گزین میشن یا جاهایی که در اونجا مثلا چشمه ها وجود داره در اونجا زندگی میکنن.
همچنان آقای رحمان به ادامه حرفایش میفزاید برخی خوراکه هاییست که معمولا زنان زچه از آن میخورند و خیلی مفید میباشد، مانند فله و لیتی که با شیر درست میشود.
کوچی ها بالخصوص امروز زنایشان در زمان زایمان اینا از یک چیزی به نام شیره یا لیتی استفاده میکنن، کاچی استفاده میکنن، کاچی میخورن. چرا اینا به دیگر چیزا زیاد به بازار نزدیک نمیباشن که اکثرا اینا از بازار خریداری بکنن یا از مواد استفاده میکنن که آسان و سهل باشه برشان. شیره آرد میگیرن جوش میتن، بوره یا مثلا گره در موبایل ازو گت میکنن، بوره شیره میگن، دو هم روغن زرد در موبایلش میندازه، باز بوره یا شکر میگن گر و میدگی گر سوره در رویش پاش میتن او را میخورن.
باز هم آقای رحمان میگوید کوچیان میکوشند که از مواد طبیعی کار بگیرند که به همین دلیل آنان تندرست و قوی هند و از ظروف غذایشان هم خیلی ابتدایی و از گل و یا آلومینیوم میباشد.
کوچه ها اکثرا نمو لبنیات استفاده میکنن که از مال ها به دست میای، از مواشیشان به دست میارن، خصوصا برای نان خوردن خود به نام خاوره یا کاشی از این کاشه های کلان استفاده میکنن، همگی دست جمعی فلره که او یک مزه خاص داره، تمام مواد را داره که اگر خود حیوان یا نمو نوزاد اگر او را بخوره بسیار برش مفید است برای صحت از او، خصوصا او کته چی بسیار مزام داره، کته نان جواری نان دوده. یک چیز دیگه که و اونا هیکل قوی دارن همی جواری خودش در نشونمای استخوانهای بدن انسان بسیار رول مهم داره، چرا مقدار زیاد کلسیم در جواری موجود است، از او خاطر استخوانهایشان قوی و قوی هیکل هستن.
قروت یکی از غذاهای مشهور کوچی هاست و اینکه چگونه تهیه می شود و از قروت در کدام نوع غذاها استفاده می کنند محمد همایون وردک آمر بخش ریاست کوچی های وزارت اقوام و قبایل می گوید.
چون برای شما بهتر معلوم است که کوچی ها سابق کل عیداد که از کوچی عظمی گوسفنده است، گوسفنده لندی می کرد، گوشت خوش در وقت زمستان می خورد، از او استفاده می کرد، چی می کرد؟ ماس می کرد، باز او را جور می کرد، روغنش می گرفت، ماس استفاده میکنه و از کروت استفاده میکنه. دیگه طرف امی گوسپنده خود میپروخت، پیسی از او لوبیا و کچالو زردگ و یارا میگرفت. او که وضع اقتصادی ضعیف است او از کروت و ماست و او چیزا استفاده میکنه.
ناجیه باشنده شهر کابل که در مورد زندگی کوچی ها معلومات دارد میگوید زندگی کوچی ها بسیار لذت بخش و عاری از تجملات می باشد. آنان برای مهمان هم از لبنیات غذا آماده نموده و پذیرایی می کنند و حتی به شکل تحفه گاهی قروت و یا مسکه یا روغن زرد و امثال آن را می دهند.
من چیزی که با چشم خود دیدم که یک روز در ولایت پکتیکا یک کوچی گفت که سبا شما بر چای میمان ما نستید در غیجدی ما، وقتی که میریم که این دیگه بسیار یک شیر چای بسیار مزدار که حتی مردمای کابل ما با اون شکل شیر چای تیار کردن هم میتونن و نان پرکی که مثل که فکر میکردی که در بین امین نان امطور پوکانه پوکانه مثلی موره چندی. در وقتی که ما باز پیششان پس آمدیم بر ما مسکه یک رقم مسکه مسکی زرد و یک رقم مسکی سفید و دیگه بعض کروتی گپایی که خودشان تیار میکردن توفه دادن مسکی را، گفتیم چرا این مسکه سفید است و این زرد؟ گفتی مسکی بز است و این مسکی گاو. چیزی که زنای از اینا وقتی که یک طفل به دنیا میاره تقریبا یک چهار قدر یا اضافه‌تر از او روغن زرد هوا میکنن، او را کمی میمانن سر چوب که او نسوزه و او را مثل که او یک آدم در سر خود بالا کنه همه قسم در سر را میخوره بعد از او کمر خود امرای دسمال بسته میکنه و طفل خود در چادر خود در پشت خود بسته میکنه برای روان میشه امرای رمی خود میره دیگه.
خوب است بدانیم فعلا کوچه ها در چی وضعیت قرار دارند و چگونه امرار معیشت دارند. غلام رسول یکی از کوچه ها است که در یکی از خیمه های دشت پاچای پای منار زندگی می کند. وای که تازه حیواناتش را از چریدن آورده بود خیلی خسته به نظر می رسید. در این باره وای چنین می گوید.
علی می تعداد گوسپندا را یکی کم شد. دشتا و چیزا که بودن کلشان چی شدن؟ از این که بر زندگی آزاد هوای آزاد تنفس میکنیم از این که بهترین زندگی نیست. خودم هم خوش هستم با حساب غذایی نسبت به سابق از ترکاری باب زیاد استفاده میکنم. سابق ترکاری و چیزا را نمی خوردم. علی از می شفتال هم استفاده میکنم. شلغم استفاده زیاتر میکنم. از گوشت خوب یکی زیاد سر گوشت خودشان سیر هستن. چرا حیوانات خود در خانه خود حلال میکنن میکوشن میخورن. از گوشت گوشت و کروت و روغن سیر هستن. اما از می چیزا که برای ما پیدا شده از اینکه بهتر غذا هیچ نیست.
ادبای افغانستان چه شهری چه دهاتی و چه صحرایی هم از خود انانات خاص در تهیه غذا برخوردارند که هر کدام آنها با در نظر داشت آب و هوا و محیط زیست آنها تهیه می شود و نمی توان یکی را بر دیگر ترجیح داد. به دلیل آنکه همه این غذا با استفاده از فراورده های محیطی آماده می شود و لذت به خصوص خود را دارند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471.